خب این بخشی از توجه شما عزیزان شنونده به برنامه امروز به افق آفتاب بود، صدای گرم دوستان و چند تا از پیامک‌های شما که با عشق و ارادت خوندم. اما در این لحظه همراه بشیم با میهمان و کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام هادی عطابکی، و مفصل در مورد بصیرت داشتن و آثار اون در زندگی شخصی و اجتماعیمون از زبان میهمان و کارشناس برنامه بشنویم. حاج آقا سلام علیکم، ارادتمندیم، طاعت قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه عزیزان بزرگواری که صدای بنده رو میشنوند، و امیدوارم که انشالله در این روزهای سرد زمستانی خانه دل همه هموطنان عزیزم گرم نور ایمان باشه انشالله.
حاج آقا مجال کوتاه، بریم سر اصل مطلب، داشتن بصیرت و اینکه واقعا بر هیچ عقلی پوشیده نیست که بی بصیرت عالمی در غفلت است. اما راهکارهای عملی رسیدن و دستیابی به بصیرت در مسیر زندگی چیست، مخصوصا از نگاه قرآن و کلام اهل بیت علیهم السلام؟ در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو بحث اهمیت بصیرت که خب شما نکته مهم رو گفتی، فقط این نکته رو من عرض بکنم که بصیرت یعنی فهمیدن، یعنی درک کردن. ما وقتی میتونیم موفق باشیم که واقعا یک درک درست، یک فهم درستی از محیطمون، وقایعمون، اطرافمون، اطرافیانمون، اشخاص کنارمون داشته باشیم، وقتی بتونیم همدیگر رو بفهمیم بهتر میتونیم موفق باشیم. برای اینکه به بصیرت برسیم، برای اینکه این فهم و درک رو پیدا بکنیم چه بکنیم؟ به نظرم آنچه که امیر مؤمنان علی علیه السلام برای هممون تبیین فرمودند خیلی مهمه و خیلی راحت میتونیم ازش استفاده بگیریم. راحت ترین کار و سهل ترین و نزدیک ترین چیزی که به همون میتونیم انجام بدیم. حضرت امیر علیه السلام چندین جا توی نهج البلاغه دارن، مثلا تو نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن مشتاق علیه السلام میفرماید و اعرض علیه اخبار الماضین، اخبار گذشتگان رو به دل خودت عرضه بکن. چرا؟ فبسر خفجائت دنیا، تا به جهت اون اتفاقاتی که در دنیا افتاده، اون جنایت ها و شرایطی تو دنیا اتفاق افتاده، با مطالعه در اونها و تفکر در اونها بتونی به بصیرت و به فهم برسی. در خطبه قاصعه اول خود، تقریبا اوایل خطبه، از امیر مؤمنان علی علیه السلام امر میفرمایند که فاعتبروا، عبرت بگیرید از چه چیزی؟ از سرگذشت امتهای مستکبرین قبل، که خدا چیکار کرده با اونها، گردن کشی اونها چگونه بوده، چه اتفاقاتی افتاده. مهمترین چیزی که ما میتونیم ازش یاد بگیریم و میتونیم فهم خودمون و درک خودمون رو بالا ببریم و سهل و الوصول ترین راه برای ما هست، حس فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام، مطالعه تاریخ. مطالعه، خصوصا مطالعه تاریخ، به ما کمک میکنه که انشاءالله به بصیرت برسیم و فهم پیدا بکنیم، درک پیدا بکنیم و بتونیم اطراف خودمون رو تحلیل بکنیم. ما اگر بتونیم یک وقتی رو ایجاد بکنیم، یک شرایطی رو ایجاد بکنیم، اهل مطالعه باشیم، اهل تفکر باشیم، هر چیزی رو که داریم مطرح میکنیم، هر چیزی رو که میبینیم خیلی چیز نداشته باشیم، فوری واکنش نشون ندیم، یه مدار تمرکز بکنیم، یه مدار فکر بکنیم، یه مدار اندیشه داشته باشیم، قطعاً میتونیم بهتر از این پیش بریم. یه نکته نه فقط آقای رضایی عرض بکنم، به تو قرآن یه تعبیری هست سوره مبارکه اعراف که خدای تبارک و تعالی میفرماید که جهنم رو ما پر میکنیم از جن و انس.
بله.
منتها اونهایی که پر میکنیم چه ویژگی هایی دارن؟ سه تا خصوصیت برای اونها مطرح میکنه. خصوصیت اول اینه که اینها کسانی هستن که چشم دارند نمیبینند، گوش دارند نمیشنوند، فکر دارن، دل دارن، اما اهل تفقه، اهل اندیشیدن نیستن. اینا کسانی هستن که اولایک کل انهم بل هم ازل، اینا مثل چهار پایان آینا و حیوانات هستن، بلکه بدتر از اونها، اینا که تو جهنم پر میشن.
بله.
این سه تا ویژگی که فرمودن، چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون و فکر دارن ولی ازش استفاده میکنن، یعنی اهل بصیرت نیستند. یعنی هر چیزی که هر امر ظاهریه، یه امر به قول معروف دم دستی رو نگاه میکنن، ولی اون توقع اصلی و اون نگاه اصلی و اون فکر اصلی که باید داشته باشن رو ندارن. این برای بصیرت و دنبال بصیرت رفتن فکر میکنم مهمترین انگیزه باشه. چجوری به دستش بیاریم؟ تو یک خط با مطالعه، خصوصا مطالعه تاریخ، مطالعه تاریخ هست فرمودید تعمیر علیه السلام.
انشالله حاجا خیلی متشکرم، استفاده کردیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ضمن این که خدمت شما عرض میکنم ما فردا با به افق آفتاب با موضوع اراده و پشتکار در زندگی انشالله قسمت بشه از مسئله شما استفاده کنیم.
به شرط حیات
در سلامت بشین. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگه.
یا علی. خانم ها آقایان خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. از همه شما التماس دعا داریم. خداحافظ.
خدا رو شکر میکنیم در اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما درجاست، گام های ما به همدلله محکم و مستواره و دشمن ما دچار ضعف.
یوم الله نهم دی حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و واکاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
از شما دعوت میکنم همراه بشید با همکارانمون در برنامه ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو برای یکایکتون آرزو دارم. امید دارم که تا ساعت حدود 13:30 شنونده برنامه ایران امروز از رادیو ایران باشید. دیروز روز صنعت پتروشیمی در گاهنامه ایرانی نام برده شده بود و قید شده بود به همین جهت ما چون امروز برنامه ایران امروز رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم، موضوعمون رو بردیم روی بحث صنعت پتروشیمی در ایران. در این زمینه خوشحال میشیم با ما در برنامه مشارکت داشته باشید و دیدگاهتون رو بشنوید. تلفن های ما 225009 و 220486. مصطفی طالبیان که ارتباطات رو بر عهده دارن پاسخگوی شما هستند. ۳۹۰۰ پیامک ماست. پیامک های شما رو من میبینم، دربارش نظر مهمانان برنامه رو خواهیم پرسید و مورد توجه قرار خواهند گرفت. حتما با ما در تماس باشید. صدا برداری این برنامه به عهده پویا شریعت‌پناهی است. خانم غلامی عهده‌دار ارتباطات هستند. و مصطفی طالبیان همونطوری که گفتم پاسخگوی تلفن‌های شما هستند و بانو فطرتی تهیه کننده این برنامه. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. به اتفاق یکایک همکارانمون با شما درباره صنعت پتروشیمی صحبت میکنیم و به نتایج خوبی دست خواهیم پیدا کرد. اما مهمانان ما آقای میثم فتحی محب که کارشناس حوزه پتروشیمی هستند و همینطور در زنجیره ارزش نفت و گاز فعالیت دارند، در حال حاضر در استودیو حضور دارند. مهمانان دیگری داریم که در خلال برنامه حضورتون معرفی خواهم کرد. در ابتدا میریم سراغ آقای فتحی محب و سپاسگزاری میکنم از حضورتون آقای فتحی محب، از بودنتون. روز پتروشیمی رو همین حالا دیروز بود، ولی ما امروز بهتون تبریک میگیم چون امروز دیدیمتون.
سلامت بشین. من اول سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شما طبیعی.
سپاس.
سلامت بشین. خب روز پتروشیمی بود دیروز و خب دقیقاً حالا رو 8 دی نمیشه گفت تولد صنعت پتروشیمی، ولی خب امسال بالاخره 60مین سالگرد شروع صنعت پتروشیمی داخل کشوره و خب کشور ما از اون روزی که اولین بار یک صنایع شیمیایی کودی و حالا تحت عنوان حالا کودهای مختلف شروع کرد و صنعت پتروشیمی رو انداخت، تا امروز یه پیشرفت قابل توجهی داشته تو صنعت پتروشیمی و خب این روز به خاطر اون میتونیم یه واقعا یه جشن بگیریم برای صنعت پتروشیمی.
خب همینطور هست، ما امروز رو یه برنامه ویژه داریم تقدیم میکنیم به صنعتگران پتروشیمی و کسانی که در عرصه پتروشیمی کشور کار میکنن و مایل هستیم که یافته هایی که در بحث علم و دانش این صنعت وجود داره و موفقیت هایی که ما در صنعت پتروشیمی داریم رو درباره صحبت بکنیم و ببینیم تا چه اندازه ای پیشرفت کردیم. آقای فتحی محب، شما کارشناس حوزه پتروشیمی و همینطور زنجیره ارزش نفت و گاز هستید. با توجه به صحبتی که در آغاز مطرح شد، میخوام درخواست بکنم که در حال حاضر اگر بخواید پتروشیمی رو ازش تعریف بکنید، چگونه ازش نام میبرید؟ چه چیزی رو درباره پتروشیمی بیان خواهید کرد؟ چیزی که امروز وجود داره، نه آن چیزی که باید باشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، حالا به صورت خاصه راجع به صنعت پتروشیمی کشور خودمون اینطوری میتونیم بگیم که ما یک زنجیره‌ای داره روی گاز طبیعی بردیم جلو و خب از اون گازی که حالا از میادین مختلف گازیمون میاد بیرون، متان و اتان و خب حالا گازهای مختلف دیگه، میانات گازی، یک زنجیره خوبی ازش رفتیم جلو، یک سری محصولات خیلی خوبی رو تولید میکنیم و در حجم قابل توجه. بالاخره حجم تولید ما حجم کمی نیست، ما توی منطقه خب بعد از عربستان دومیم و حالا صادرات خوبی هم داریم توی محصولات پتروشیمی به لحاظ حجمی بخوایم بگیم اینطوریه. خب ما تو بحث متانول خب نزدیک 9 میلیون تن متانول تولید میکنیم. تو بحث‌های اورامونیاک هم خودکفا هستیم، نیاز داخلی رو تامین میکنیم، هم یکی از صادرکننده بزرگ دنیا محسوب میشیم. ما فکر میکنم حالا ششمین تولید کننده برتر خب اورامونیاک دنیا هستیم و تو بحث‌های اتیلن و زنجیره اتیلن، همین پلاستیکایی که حالا دم دست خیلیامون میبینیم، مثلا قطعات پلاستیکی پشت کنترل تلویزیون یه وقته میبینی یه پلاستیک مشکی رنگی هست، یه سینیای مثلا پلاستیکی یا مثلا ظروف پلاستیکی، بطری‌های شیر، اینا پلی اتیلن هستن. ما خب ظرفیت قابل توجهی روی پلی اتیلن ها داریم، حجم قابل توجهی هم پلی اتیلن صادر میکنیم و در واقع میتونیم بگیم که پلی اتیلن ها سه دسته هستن. پلی اتیلن ها در مجموع شاید بیشترین میزان تقاضا تو دنیا رو دارن و خب ما اینم خوب تولید میکنیم، عدد قابل توجهی تولید میکنیم و ظرفیت تولیدمون هولوش 6 میلیون تن هستش که حالا نزدیک هولوش 5.5 میلیون تن که ما 5 میلیون تن تورا رو تولید میکنیم و 2-3 میلیون تنش رو داخل که 2.5 میلیون تنش رو داخل کشور مصرف میکنیم، ما بقیش هم صادرات میکنیم. خب عمده مقاصد صادراتیمون هم چین هستش، خب مصرف این کشور خیلی زیاده و عمده مقاصد صادراتیمون توی این بحث کشور چین هستش.
ما مواد دیگری میتونیم از پتروشیمی تولید بکنیم که زنجیرش رو همچنان فکر میکنم که راه ننداختیم به خاطر سرمایه گذاری، اینطوره؟
بله قطعا اینطوره. ببینید زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به این ترتیب ما بخوایم بگیم، اول یک سری محصول پایه تولید میشه، از این محصولات پایه یه سری محصول میانی و خب بعد از محصولات میانی یه سری محصولات پایین دستی تولید میشه. حالا بحث‌های محصولات پایه 8 تا هستن، اینا اساس صنعت پتروشیمی هستن.
نام ببرید اون 8 مورد رو.
ما اگه بخوایم به ترتیب بگیم، اینا رو مرتب می‌کنیم بر اساس تعداد کربن‌هاشون از بدون کربن تا 7 کربن. اولی آمونیاک هستش. خب آمونیاک محصولیه که هم تو صنایع دارویی هم صنایع کشاورزی خیلی کاربرد داره، باهاش کود تولید میشه. دومی اتیلن هستش. خب اتیلن مبنای تولید پلی اتیلن ها، پلاستیک ها و اتیلن اکساید ها و خیلی از محصولات دارویی هستش و شاید مثلا داروهای شاید آدم به تصورش هم نکنه، مثلا داروهای مثل توفیلین ها، مثل استامینوفن ها از این زنجیره کشیده میشن بیرون. محصول پایه بعدی پروپیلن هستش. پروپیلن یه محصول سه کربنه هست و خب در صنعت پتروشیمی بعضن به خاویار صنعت پتروشیمی هم مشهوره، چون پروپیلن متنوع ترین زنجیره ارزش رو داره در بین محصولات پای پتروشیمی. بعدی بوتادین هست که برای لاستیک ها استفاده میشه، مثل تایر خودرو. و بعدش ما آروماتیک ها رو داریم، بنزن و زایلن و تولوئن. خب این آروماتیک ها هم محصولات متنوعی ازشون تولید میشه، هم در راستای پلاستیک ها و الاستیک ها و حالا لاستیک های مختلف، هم مواد مثل عطرها، مثل داروها و مواد شیمیایی مختلف، شوینده ها مخصوصا از این محصولات تولید میشن. و خب ما تو حوزه آمونیاک و متانول و اتیلن پیشرفت قابل توجهی داشتیم. یه بخش خوبی هم آروماتیک ها رو تولید میکنیم داخل کشور. 4 تا واحد آروماتیکی داریم، پتروشیمی نوری، بوعلی، اصفهان و خب واحد خوبی هستن، ظرفیت قابل توجهی دارن، بندر ما تولید میکنیم محصولات آروماتیکو. اما در حوزه بوتادین خب ما خیلی زنجیره پایین دستش رو نداشتیم و در حوزه پروپیلن واقعا ضعیف عمل کردیم. یعنی پروپیلن خب اون خاویار صنعت پتروشیمی و ما کمتر از همه اینا تولید میکنیم. یعنی قبل از بوتادین خب ظرفیت بوتادین کمترین ظرفیتمونه، بعدش پروپیلنه. پروپیلن رو میتونیم بگیم نقطه مقفول صنعت پتروشیمی ما، جایی که میتونست بیشترین ارزش افزوده رو برای ما ایجاد بکنه. متاسفانه این زنجیره داخل کشور توسعه پیدا نکرده آنطور که باید و شاید و ظرفیت قابل توجهی داره.
آقای فتحی محب، بفرمایید که ما چه چیزهایی رو در عرصه پتروشیمی میتونیم تولید بکنیم و یعنی قرار تولید بکنیم ولی نمیتونیم تولید بکنیم.
باید تولید بکنیم
و نمیتونیم تولید کنیم.
ببین این سوالتون خیلی سوال کلیه. ما اگه بخوایم صنعت پتروشیمی نگاه بکنیم،
چند تاشو نام ببرید من سپاسگزاری میکنم. چون مردم توقعشون از صنعت نفت بالاست، از پتروشیمی بالاست، از بحث بنزین و سایر فراورده هایی که حالا بحث سوخت رو دارن بسیار زیاده، معتقد هستن که مثلا صنایع پتروشیمی گام های مؤثرتری رو بردارن و برسن به جاهای گوناگونی در عرصه‌های مختلف. ما چه چیزهایی رو باید و نمیتونیم؟
ببین اینطوری که نیست بگیم نمیتونیم، اصلا نمیتونیم داخل
نه نمیتونیم بس مالی و سرمایه گذاری شاید به تعبیری باشه،
یا برنامه ریزی درستی نداشتیم براش، یا طرها رو بر این مبنا نبردیم جلو. ولی خب میخوام دقیق اشاره بکنم، اشاره میکنم به محصولات زنجیره ارزش پروپیلن، محصولاتی مثل پلی اورتان ها، محصولاتی مثل سوپر جاذب ها، محصولاتی مثل آکریلونیتریل، و خب این دسته محصولات محصولاتی هستن که داخل کشور تولید نمیشن، بعضن به واسطه حالا شرایط تحریم خیلی سخت هم وارد کشور میشن، یعنی وارداتشون هم خیلی سخت و دشواره.
نیازمون خیلی زیاده به این نوع محصول ها.
ما بوده داخل تاریخ کشورمون، مثلا اواخر دهه 90 ما به مشکل تولید مثلا پوشک بچه برخوردیم. علت این مسئله چی بود؟ عدم تولید پلیمرهای سوپر جاذب بود. پلیمرهای سوپر جاذب چی هستن؟ پلیمرهایی که میتونن تا 30 برابر خود وزن خودشون مایعات جذب بکنن. خب این پلیمرها داخل تولید پوشک‌های بچه استفاده میشن، تولید لوازم بهداشتی و خب جای مختلف صنایع کشاورزی استفاده میشن، آتش نشانی استفاده میشن. اینا داخل کشور تولید نمیشن و خب باید تولید بشن این جور محصولات. یه سری محصولات مثل آکرونیتریل ها که آکرونیتریل اهمیت خیلی ویژه‌ای داره. آکرونیتریل مبنای تولید مثلا الیاف‌های سازگار، زیست سازگار خب و الیاف‌های کربن هستش. این الیاف ها هم تو صنایع نظامی کاربرد ویژه‌ای دارن، تو صنایع تولید هواپیما، صنایع تولید مثلا کشتی و اینجور صنایعی که های تک هستن. هم پلیمرهای زیست سازگار تو تجهیزات پزشکی کاربرد ویژه‌ای دارن که داخل کشور ما مخفول مونده. مثلا شاید بخوایم تجهیزات پزشکی بگیم، مثلا تجهیزاتی مثل رگای مصنوعی، مثل حتی اندام های مصنوعی از این زنجیره استفاده میکنن. خب اینا داخل کشور تولید نمیشن، های تک هستن و باید بریم سمت تولیدشون.
حالا چرا رو میذاریم بعدم با کارشناسان دیگر هم صحبت میکنیم بدونیم که چرا. در این لحظه که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، آقای فتحی محب، آقای دکتر محمد رضا نجفی هم روی خطمون هستن، روی خط ارتباطیمونن، معاون فروش و توسعه بازار پتروشیمی شرکت پتروشیمی مارون هستن. آقای نجفی سلام.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون.
من سپاسگزاری میکنم از لطفتون و صحبت من و آقای فتحی محب رو تا یه حدی پذیرفتید. همونطور که در آغاز برنامه عرض کردم، دیروز روز پتروشیمی بوده در گاهنامه جمهوری اسلامی ایران و ما امروز رو چون برنامه ایران امروز رو داشتیم اختصاص دادیم به این موضوع. صحبت کردیم با آقای فتحی محب درباره وضعیت پتروشیمی ایران در حال حاضر و اینکه چگونه باید باشد رو کمی درباره‌اش صحبت کردیم. شما به دلیل این بحث فروش و توسعه بازار پتروشیمی، من میخوام ازتون درخواست بکنم که بگید الان وضعمون تو اون بود چجوریه. ما از یه طرفی بحث تحریم ها رو داریم که خب وقتی صادر میکنیم پول برگشت نمیخوره و یا مجبوریم از روش‌های دیگه استفاده کنیم، حداقلشون بحث های تهاتری هست، و یا بحث وارداتی بود که الان آقای فتحی محب بهش اشاره کردن که بحث از واردات هم ما مشکل داریم توی این قضیه. به این نکات اشاره بکنید و بعد سالهای بعدی و توصیه های شما در زمینه های مختلف بفرمید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من در بطا اجازه میخوام که تبریک عرض کنم خدمت همکاران پرتلاش هم در صنعت پتروشیمی ایران که همواره در تمام شرایط و روزهای سخت به امر مقدس تولید تو این صنعت مشغول بودن. بله، همچون که فرمودید و آقای مهندس فتحی محب هم به درستی اشاره کردن، گام‌های بلندی در پتروشیمی ایران برداشته شده، منتها بیشتر در سطح بالایی و در واقع پایه محصولات پتروشیمی بوده و ما خیلی دیر متوجه ورود به زنجیره، در واقع تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در واقع شروع به کار کردیم. و چیزایی رو که آقای مهندس فرمایش کردن در باره سوپر جاذب ها، در باره پلی اورتان و همطور الیاف کربن به عنوان مصادیق مهمی از وابستگی که امروز ما کشورمون در واقع ازش رنج میبره، ما بسیار با قدرت توی محصولات پایه و میانی شروع کردیم. خب تبلور این رو شما در پتروشیمی های حدود 21 پتروشیمی در ماهشهر و پتروشیمی عظیمی که در عسلویه شکل گرفت با تکیه بر مخازن بزرگ گاز در واقع منطقه، منتها یک مقدار حالا به هر حال در این میان چالش های بزرگی که صنعت ما باش رو به رو، مثل تحریم های گسترده و نفسگیر و غیر قانونی غرب علیه این صنعت. از طرفی خب به هر حال وقتی که تحریم هست مشکل سرمایه گذاری داریم و اینها هم باعث شده که ما برای تکمیل زنجیره ارزش و تقویت زیرساخت‌های خودمون در این صنعت با مشکلاتی مواجه باشیم. ولی در هر صورت اراده در واقع کشور ما و مدیریت در واقع پتروشیمی به طور کلی ورود به تکمیل زنجیره ارزشه و این مصادیقی که شما فرمایش کردید کاملا ما داریم رو میبینیم. امروز ما حدود 2 میلیارد دلار مواد اولیه پتروشیمی و تجهیزات مرتبط با پتروشیمی رو داریم وارد میکنیم و این نشون میده که این صنعت راه درازی داره تا بتونیم به اون جایگاه اصلیش برسیم. ولی در هر صورت چشمانداز این صنعت چشماندازی روشن و امید بخشه.
آقای دکتر نجفی اشاره کردید به 2 میلیارد دلار حدود، البته
بله
من عدد رو حدود میگم که بله کم و زیادش رو مشکل برای اون به وجود نیاد نگن قطعی شما گفتید 2 میلیارد، حالا 2 میلیارد و صدش اون صدش کو یا اون کمه کو؟
آره عذر میخوام، شامل کاتالیست ها هستن، شامل مواد شیمیایی هست، قطعات و تجهیزات در واقع مکانیکی و
اجزا. دکتر نجفی من میخوام مقایسه کنم ما در مقابل این واردات مبلغ یا عدد صادراتیمون چقدر هست؟
بله اون چیزی که حالا به هر حال اشاره شده در به هر حال گفتمانی که به هر حال در سمت پتروشیمی و بانک مرکزی اعلام میکنه حدود 15 تا 18 میلیارد دلار سالانه ما صادرات محصولات پتروشیمی رو داریم.
خب این صادرات و اون هم واردات، البته ممکنه دیدگاه ها در این زمینه متفاوت باشه، حالا بانک مرکزی اعلامش رو داره و این که حالا در چه روزی چه تاریخی چه سالی چه
سالانه است. بله
اینها بله ما زمان ها رو معمولا با یه حدود بیان میکنیم که بتونیم تو آمار مشکل ایجاد نکنیم.
بله
من میخواستم این رو بپرسم از آقای فتی محبم، همین رو پرسیدم که جای چی خالیه در وضعیت فعلی در عرصه پتروشیمی کشور؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله آقای مهندس اشاره کردن به تکمیل زنجیره ارزش از مونومر با ارزش پروپیلن. خب به هر حال پروپیلن نسبت به اتیلن توی فرآیندهای اولوفینی خب یکم کمتر تولید میشه، خصوصا اگر خوراک در واقع کرکرهای ما اتیلن باشه پروپیلن کمتری تولید میشه. ولی خب چینی ها تونستن یک راه در واقع گام بلندی بردارن و با در واقع تبدیل متانول ها متانول به پروپیلن تونستن که الان چینی ها در واقع عرصه صادرات پتروشیمی الان در واقع تبدیل شدن به صادر کننده های در واقع پلی پروپیلن ها. ما تو اینجا یه مقداری واقعیت اینه که مملکت ما ضعف داره و جای کار بیشتری وجود داره. البته خوشبختانه الان یکی دو تا طرح که خوشبختانه به 60-70% در واقع رسیده، ما انشالله میتونیم در آینده خیلی نزدیک حداقل دو تا سه تا پلنت 300 هزار تونی پروپیلن رو در واقع روی مدار بیاریم که خوشبختانه پایین دستش رو هم همزمان در حال انجام هست. میتونم اشاره کنم به پتروشیمی سلمان در منطقه ویژه اقتصادی ماشر که انشالله که میتونه با در واقع تبدیل مستقیم گاز به پروپیلن ما رو از وابستگی تو این زمینه مقداری نجات بده. ولی در کل من عرض کردم خدمت شما ما به اندازه کافی الان دیگه آلفا اولوفین ها رو داریم، حالا غیر از پروپیلن ما باید ورود بکنیم به در واقع پایین دستر، یعنی میانی به پایین تر.
آقای دکتر نجفی من یه پرسش دیگری دارم که حالا لحظاتی بعد حضورتون معرفی خواهم کرد، طرح سوال میکنم که شما پاسخ بفرمایید و بحثایی که حالا تو این زمینه میتونیم دنبال بکنیم رو به اتفاق روی خط باشید، من با آقای فتی محب صحبت های دیگری رو انجام بدم. آقای فتی محب، حالا با توجه به اینکه آقای دکتر نجفی هم به بخشی از نیازها اشاره کردن، بحث صادرات رو گفتن، درآمد ما از صادرات و بحث واردات رو بیان کردن و نیازها رو مطرح کردن، بفرمایید که ما الان اگر بخوام یک پتروشیمی یا چند پتروشیمی در کشور دائر بکنیم، به چه محصولاتی باید بپردازیم؟
من یه ذره مبحث رو ببرم عقب‌تر. خب حقیقتا ما اگه بخوایم پتروشیمی توسعه بدیم، یه سری الزاماتی رو باید رعایت بکنیم. ببینید الان تو دنیا هر کشوری رو میریم بررسی میکنی، کشوری که توسعه خیلی عمیقی داشتن تو صنعت پتروشیمی، میبینید که اینا ابتداعاً اومدن یک سیاست صنعتی تعریف کردن، متناسب اون صنایع پایین دستشون اومدن پتروشیمی توسعه دادن. ما حالا اگه بخوایم پتروشیمی توسعه بدیم، خب این